یک مأموریت گرایی مشخص تعریف کنه. من فکر میکنم این سالیان سال دغدغه مقامات عالی کشور به خصوص شخص مقام معظم رهبری در دیدار با تشکل‌ها، نخبگان، اساتید، دانشجویان، استعدادهای درخشان بوده و الان هم خب باز ایشون حکمی رو دادن که بشه یک شبکه نخبگانی رو فراهم کرد. این نخبه ها رو باید پاسداش کرد و باید تقویت کرد. بخش مهمی از این نخبگان در خدمت نظام و انقلاب هستن، ولی وقتی که خب کسی سراغشون نره طبیعتاً هم از اون نخبگیشون میفتن، همین که انگیزه هایی پیدا میکنن که خب مهاجرت کنن، برن در جایی که ازشون استفاده بشه. من از اینجا میخوام برنامه خوب شما رو ستایش کنم که بره به این سمت که اندیشکده های داخلیمون رو تقویت کنیم. ما الان شکلی از اندیشکده ها به صورت حرفه‌ای و رسمی نداریم. دانشجوی ما وقتی فارغ التحصیل میشه جز این مبادی رسمی و اداری که اگر برای اشتغال زایی فراخوانی بزنن دیگه جایی نمیتونه خودشو نشون بده، عرض اندام میکنه و تولیدات داشته باشه. خب این اندیشکده ها تو غرب هم همین کمک رو میکنن، یعنی نخبگان رو، بچه های جوان دانشگاهی رو میارن استخدام میکنن، حالا به شکل خودشون، و اینها در خدمت نظامشون به کار گرفته میشن. اما ما در حوزه مثلا تولیدات و علوم سیاسی، روابط بین الملل، انسانی، حالا هر تولید انسانی شما نگاه میکنید، اگر فراخوانی از اشتغال برای دستگاه های دولتی وجود نداشته باشه، عملا این قشر از نخبگانمون بیکار باقی میمونن و از خاصیت نخبگانی اینها استفاده نمیشه. این اندیشکده ها اولین کاری که میتونن بکنن و مهمترین کاری که میتونن بکنن اینها رو جذب کنن، پاسداش کنن، تقویت کنن و بعد ایده پردازی توسط اینها صورت بگیره. ما الان رقابت بین اندیشکده های داخلی با اندیشکده های منطقه‌ای و بین‌المللی رو نداریم و نمیتونیم سهم داشته باشیم در سیاست سازی، در پالیسی میکینگ. الان راجع به مقاومت داره صحبت میشه، اندیشکده‌های ما اندیشکده‌های ضعیفی هستند، داره از به صورت فردی ما صحبت میکنیم یا به صورت دولتی و رسمی داریم صحبت میکنیم، در حالی که امروز بسیاری از بار دیپلماسی دنیا رو داره دیپلماسی‌های اندیشکده‌ای و دیپلماسی‌های موازی بر عهده میگیره. امیدوارم که این کار شما کمک کنه به شکل‌گیری بیشتر اندیشه‌ها و جذب دانشجوهای نخبه در اندیشکده.
ان شاء الله.
رو در رو، کاری از گروه تاریخ و معارف شبکه رادیویی جهان.
ممنونم استاد، استفاده کردیم از نکاتی که فرمودید. بابت زیغ وقتی که داشتیم عذرخواهی میکنم و اینکه ما هر آنچه از قلم افتاده و با تأکید بر این که فکر میکنید آینده این تقابل و آینده این رقابتی که در منطقه شکل گرفته به چه شکلی خواهد بود، خواهش میکنم جنبندی رو داشته باشید و به هر حال از شنوندگانم خداحافظی کنید.
خیلی ممنون. من فکر میکنم که هر آنچه که اتفاق افتاده یک مجموعی از اتفاقات خوشایند و البته ناگوار برای ما بوده و این هم طبیعی است در میدان سیاست، در میدان رقابت. آنچه که ما باید برش تأکید کنیم که شکست و ناکامی های غربی رو ما باید بولد کنیم، ما باید برجسته کنیم شکست و ناکامی هایی که اونا داشتن. عرض کردم این شکست و ناکامی در حوزه اندیشه‌ای و تمدنی هست تا در حوزه میدان، که امروز ما شاهد هستیم که رژیم سکیونیستی علارغم کشتارهای وسیع و تخریب‌های گسترده و تهاجم‌های در واقع خشونت‌بار غیر انسانی عملاً نتونسته آنچه که به عنوان مقاومت بوده از کار بیاندازه و این نشون میده که خب میدان هنوز به صورت جدی علارغم همه این خبرهای ناگوار، تخریب‌های گسترده، کشتارهای چندین ده هزار نفره همچنان باقی است. در یک فاز به نظر من باید ما دیپلماسی بین‌المللی خودمون رو واقعا تقویت کنیم.
بله.
یعنی دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی ما باید دیپلماسی هم نهادی، یعنی دیپلماسی که در قالب نهادها و سازمان‌ها. و الان ما می‌بینیم که ما تنها نیستیم، یعنی اگر ما قبل از هفته اکتبر تنها بودیم، الان چندین نهاد، چندین کشور بزرگ و امروز چندین میلیون نفر جمعیت آزادی‌خواه دنیا به ما پیوسته و ما باید در واقع اون تبیین حداکثری از آنچه که داره اتفاق میفته رو داشته باشیم از این جنایت ها.
درست.
من فکر میکنم که باید صحنه بازی و رقابتی که رژیم سکولاریستی رو برای ما ترسیم کرده، برای منطقه ترسیم کرده رو درست بشناسیم. با توجه به اونها ما در مسیر اهداف و موفقیت‌های رژیم سکولاریستی قرار نگیریم، یعنی متوجه باشیم بعضا ممکنه تصمیمات از دید داخلی تصمیم درستی باشه، تصمیم هیجانی و احساسی خوبی باشه و تصمیم مقابل به مثل خوبی باشه، اما ما رو در مسیر موفقیت ها و اهداف طولانی مدت رژیم سکولاریستی قرار میده. به نظر خود بنده رژیم سکولاریستی با قطره قطره خونی که امروز از مقاومت داره میریزه به افول خودش داره نزدیک میشه. یعنی هیچگاه صلح و امنیت با ریختن خون حاصل نشده و این از کجندیشی و بدندیشی سران رژیم سکولاریستی است و به تبع اون سران کاخ سفید و قدرتمندان دنیا که فکر میکنن منطقه‌ای رو میشه، اونم منطقه‌ای که با مقاومت شکل گرفته، با یک ایدئولوژی شکل گرفته، شما میتونی با یک بحث جسمانی، با یک بحث ریختن خون شما کمرنگ کنی و از بین ببری. اما مهم این هست که به هر حال ما بتونیم محور مقاومت رو دوباره برگردونیم. امیدی که این مقاومت میتونه داشته باشه، اون امکاناتی که این مقاومت میتونه داشته باشه برای اینکه ایستادگی کنه، فکر میکنم رژیم سکولاریستی بیش از آن که خود منافع رژیم سکولاریستی امروز مد نظر قرار داشته باشه، منافع شخص نتانیاهو است و امروز منافع خود این شخص نتانیاهو در درگیری‌های بیشتر و کشوندنش به یک عمق ژئوپلیتیک بیشتر هست و شاید امروز داره بحثایی میشه که یهودیان دنیا دارن متضرر میشن از صهیونیسم دنیا. یعنی ما باید روی این وایسیم. من دیدم یک کتاب خیلی خوبی هم تو دانشگاه علامه ترجمه شده، حالا عنوان دقیقش یادم نیست، ولی محتوا این بود که امروز صهیونیسم به این میزانی که داره خشونت میکنه، به همین میزان داره بحث یهود و آیین یهود در دنیا، که بسیاری در دنیا امروز به آیین یهود باور دارن به عنوان یک دین الهی و به تمام متغیرهای انسانی پایبند هستن، امروز صهیونیسم داره اونها رو از بین میبره و داره دین یهود رو تضعیف میکنه. ما باید امروز بین یهودیا و صهیونیسم این فاصله رو هم بشناسیم و هم درست تبیین کنیم برای جهان.
کاری از گروه تاریخ و معارف شبکه رادیویی جوان. رو در رو.
تشکر میکنم استاد از اینکه حضور پیدا کردید. واقعا من صحبتایی که داشتید یاد تحلیل سه هفته پیش افتادم، اندیشکده روابط خارجی ژاپن بود. تحلیلی داشت داله برای اینکه تنها کشوری که تو اروپا همه جوره پای رژیم صهیونیستی وایستاده آلمان بوده، بیشترین حمایت رو کرده و اومده بود نظرسنجی رو از رسانه‌های معتبر آلمانی منتشر کرده بود که 70% مردم آلمان مخالف این حمایت هستن، یعنی مخالف رژیم صهیونیستی هستن و اینها بر اساس منافع خودشون دارن پیش میبرن. و نقطه تمایز این برنامه ما این هست که مطالب رو از اندیشکده غربی، از خودشون داریم خدمت مردم ارائه میدیم، دنبال این نیستیم که بگیم مشکلی نیست، چالشی نداریم، ولی خب به هر حال نظر و دیدگاه اونا برای ما اهمیت داره. وقتی میان متغیر اصلی در غرب آسیا برخلاف اون چیزی که آمریکا دوست داره، دیدیم چندین ائتلاف شکل داد، چندین اتحاد و شکل داد که مقابله بکنه با ایران، بخواد تغییراتی که دوست داره تو سوریه رخ بده، تو لبنان رخ بده. همین الان یکی از چالش هایی که دارن اینه که نیروهای نظامیشون از عراق 2500 تا خارج بکنن یا بذارن بمونه، و مواردی که هست همه داله بر اینه که خب به نسبت سالهای قبل قدرت ما بیشتر شده، قدرت محور مقاومت بیشتر شده. عذرخواهی میکنم از کلیه شنوندگان، ما نرسیدیم مباحث خیلی مهمی و مثل اینکه برنامه خود ترامپ برای مقابله با ایران، اون چیزی که اندیشکده‌ها گفتن تو حالت خیلی موفقیت آمیز میتونه 30% از فروش نفت ایران رو کم بکنه، یا مباحث دیگه، برنامه‌هایی که داره، از جمله اینکه اگر بخواد وارد تقابل نظامی بشه، خب چیزی که اندیشکده‌ها میگن یه کشوری مثل ترکیه یا عربستان ممکنه استقبال بکنه، ولی نمیتونه اون خسارات شبیه اون چیزی که جنگ عراق رخ داد این بار اتفاق نمیفته. و این تحلیلی هست که اندیشکده‌های غربی داشتن. امیدوار هستم که در برنامه‌های بعدی بتونیم به این مباحث بپردازیم و پاسخ این سوالات خدمتتون ارائه بدیم. تشکر می‌کنم از اینکه ما رو شنیدید. من محمد علی رحیمی نژاد به اتفاق جناب آقای دکتر آدمی تهیه کننده محترم برنامه‌های امیری از حضورتون خداحافظی می‌کنم. یا علی، خدا نگهدار.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما، اینجا آب خاک زندگیه. من رضا ساکی هستم و شما شنونده رادیو جوان هستید. میدونید داریم در مورد هیرکانی صحبت میکنیم، درباره کاری که سازمان منابع طبیعی و جنگلداری داره انجام میده و میخواد درختان خشکیده، افتاده یا ریشه کن شده رو از کف جنگل هیرکانی جمع کنه. کنشگران، استادان دانشگاه، کارشناسان محیط زیست با این طرح مخالفن و هر کدوم دلایلی دارن برای خودشون. مهمون امروز ما سهیل اولادزاده از کنشگران در استان مازندران که برای ما توضیح میده که چرا این طرح میتونه یک ضربه کاری به هیرکانی وارد بکنه و این اکوسیستم رو از ما بگیره و بخشای زیادی از این رو تخریب بکنه. ما این هفته داریم درباره هیرکانی با شما صحبت میکنیم. امیدوارم که شنونده باشید و این برنامه رو پیگیری بکنید. بخش اول صحبت‌های سهیل اولادزاد رو بشنویم.
در خصوص اتفاقات اخیری که در حوزه جنگل اتفاق افتاده، ما متاسفانه شاهد یک تغییری در مصوبه طرح تنفس جنگل بودیم، با این عنوان که امکان برداشت درختان شکسته و افتاده از بستر جنگل رو شرکت‌های بهره بردار به دست بیارن. و نکته بعدی که این وسط اتفاق افتاده اینه که این اعلامیه به صورت مستقیم در ابتدا توسط سازمان جنگل‌ها داده نشد و توسط مدیر عامل یکی از شرکت‌های بهره بردار، مشخصاً شرکت چوب و کاغذ مازندران، این داستان رو عنوان کردند و در یک پست این رو قرار دادن با این عنوان که ما میتونیم طلبی که داشتیم از جنگل رو بگیریم. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که خب اولا که واقعا این شرکت‌ها همیشه بدهکاران بزرگ جنگل هستن و بدهکاران بزرگ منابع طبیعی کشور ایران هستن به واسطه سال‌ها برداشتی که انجام دادن، سال‌ها برداشت ناهمگونی که انجام دادن و اون زایش رو از جنگل‌های ما گرفتن، توانایی بازاوری رو از جنگل‌های ما گرفتن، موجب افزایش سیلاب شدن در شمال کشور به خصوص، که داده‌هایی که توسط همین سازمان‌ها خروجی‌هاش میشه مشاهده کرد، در خروجی‌هاشون ما می‌بینیم که مثلا در دهه 70 چه میزان افزایش تعداد سیلاب رو داشتیم، چه میزان افزایش فرسایش خاک رو داشتیم. غالب اینها، ما نمیگیم همه اینها، ببینید الان جنگل‌های شمال ایران در بیشترین فشار ممکن هستند. از یک طرف ویلاسازهایی که هجوم رو بردن و دارن بی‌پروا ویلا میسازن، زمین‌ها رو دارن تغییر کاربری میدن. ما در اون بخش هم متاسفانه شاهد این هستیم که سازمان جنگل ها هیچ ورودی به اون داستان نمی کنه، به راحتی با تغییر کاربری ها موافقت میشه و افزایش بافت روستاها رو داریم. دامداری های سنتی در حال تبدیل شدن به شهرک های ویلایی هستند. از طرفی ما بحث خود حضور دام رو در جنگل داریم مجددا، بحث قاچاق چوب رو داریم، بحث جاده کشی های مضاعف رو داریم. اما غالب اینها رو اگر همه رو یک طرف بذاریم، ما باید یک چیز بزرگی رو به نام طرحی به نام طرح جنگل داریم، ما باید به اون بیایم رجوع کنیم. اینکه اون طرح باعث شده که بعدها با اتفاقاتی و تغییراتی که در اون طرح افتاده، با چشم پوشی هایی که توسط سازمان جنگل ها اتفاق افتاده، باعث شده که سالانه تا 1,000,000 متر مکعب چوب از جنگل های شمال ایران خارج بشه و جنگل های شمال ایران رو از دهه 40 تا الان به نصف میزان قبلی خودش برسونه، یعنی مساحت جنگل های شمال ایران رو نصف کنه. ما اتفاقات خیلی بدی رو در سطح جنگل هامون داشتیم، بحث تنوع زیستیمون، کاهش شدید تنوع زیستیمون به واسطه جاده کشی هایی بوده که اینها انجام دادن. طی این سالها اینها این شرکت ها دور و بر 7000 کیلومتر به عرض 6 متر جاده کشیدن در جنگل های شمال ایران که فقط برای این جاده کشی هایی که جاده های مواصلاتی این شرکت ها بوده برای اینکه بتونن چوب رو از جنگل تخلیه کنن میلیون ها درخت قطع شده و ما خوشحال شدیم از بحث این که طرح تنفس جنگل به وجود اومد و دست این شرکت های بهره بردار از جنگل کوتاه شد و به هیچ عنوان نمیتونیم بپذیریم که مجدداً این شرکت ها بخوان اون فعالیت گسترده رو در سطح جنگل های شمال داشته باشن. واقعا دیگه چیزی از جنگل های شمال باقی نمونده، واقعا جنگل هایی که توسط سازمان یونسکو به عنوان میراث جهانی شناخته میشه.
هیرکانی مشکلات بسیار زیادی داره و جمع‌آوری کنده ها از کف جنگل میتونه بزرگترین مشکل این اکوسیستم باشه. چطور این کنده ها میخوان جمع شن؟ این درختان رو چطوری میخوایم از جنگل خارج کنیم؟ جاده سازی باید بشه. برخی از این کنده ها وقتی خارج میشن خودشون درختان و درخچه ها رو بوته ها رو له میکنن و بهش آسیب میرسونن. آیا ما با این کارمون به نفع هیرکانی عمل میکنیم یا قراره که شاهد تخریب بخش های گسترده ای از هیرکانی باشیم؟ بخش دوم صحبت های سهیل اولادزاد رو بشنوید.
نباید به همین سادگی با این قضیه کنار اومد و ما نباید اجازه بدیم که مجددن به هر دلیلی و به هر شیوهی این سازمان ها و این نهادها پاشون رو دوباره به جنگل باز کنن. ما باید از جنگل هامون حفاظت کنیم و با شیوه های دیگه هم میشه این چرخ اقتصاد رو چرخون. ما اصلا و کاملا مخالف این هستیم که صنعت ما به خصوص صنعت چوب و کاغذ ما با اون همه پرسنلی که وجود داره که الان شده دلیلی و سوء استفاده ای که حالا مدیران این شرکت ها دارن میکنن، ما اصلا دلمون نمیخواد که این شرکت ها بخوابن. ما دلمون میخواد که هم کارگران ما کار کنن، هم صنایع ما مشغول باشن و هم جنگل ما سالم بمانند و برای این کار دنیا و علم یک راهکاری آورده. ما میتونیم زراعت چوب انجام بدیم، ما میتونیم از تکنولوژی های جدیدتر استفاده کنیم برای اینکه بتونیم موفق تر باشیم در زمینه صنایع کاغذیمون و صنایع سلولوزیمون و صنایعی که وابسته به چوب هستند. ما طی تمام این سالها میتونستیم خیلی بهتر از اینها عمل کنیم در زمینه به خصوص زراعت چوب، ولی خب کمکاری های صورت گرفت، هرچند که در حدود 2 سال پیش مدیر عامل شرکت صنایع چوب و کاغذ، همین دوست عزیزی که گفتن که ظاهرن یک طلبی از جنگل دارن، ایشون جلوی رئیس جمهور مرحوم وایستاده بودن و گفتن که ما از نظر زراعت چوب به خودکفایی رسیدیم و دیگه نیازی به برداشت از چوب جنگل نداریم. و اگر واقعا این حرف رو زدن، اگر واقعا درست بوده، که دیگه چه نیازی هستن با این صحبت ها، چه نیازی و اصلا چه نیازیه که بخوایم بریم از کف جنگل چوبی رو برداریم؟ همین میزان کفایت میکنه. امیدوارم یک روزی بیشتر و بهتر قدر جنگل رو بدونیم. خساراتی که همین چند روز پیش یک نشستی در سازمان محیط زیست بوده و اعلام کردن که 13,000 میلیارد تومان تا الان خرج شده برای دریاچه ارومیه و این خسارتیه که اون برداشت های آبی از حوزه دریاچه ارومیه به این دریاچه وارد کرده و الان با 13,000 میلیارد تومان هیچ تغییری در شرایط دریاچه ارومیه به وجود نیومده. خساراتی که شما امروز، هر خساراتی که به محیط زیست بزنید، هر خساراتی که به اکوسیستم های ما در کشور بزنید، سالها بعد که در نبود این اکوسیستم ها باید هزاران میلیارد تومان، هزاران میلیون دلار باید هزینه کنید برای این که بتونید اون جبران خسارت، اون خسارت زیست محیطی رو کنید. و چه بهتر این که ما الان که هنوز میتونیم جلوگیری کنیم از اون اتفاقات، بتونیم جلوی این قضایا وایسیم و برای بهبود اوضاع تلاش کنیم.
سپاسگزارم که شنونده رادیو جوان هستید و امیدوارم که همه مردم ایران به هیرکانی که مسئله ملی برای ما توجه بکنند، به ویژه مردم در گیلان و گلستان و مازندران. میخوام ازشون که این برنامه رو پیگیری بکنن و به بایگانی برنامه در سایت رادیو جوان هم مراجعه کنن و سخنان کارشناسان و استادان دانشگاه و کنشگران محیط زیست رو بشنوند که رنج برای ایران و حتما باید به دست آیندگان برسه. همین الان هم ما بخشای زیادی از هیرکانی رو به عناوین مختلف از دست دادیم و باید از باقی مونده اون حفاظت و حراست و پشتیبانی بکنیم. سپاسگزارم از شما، همیشه شاد و همیشه تندرست باشید.
زند به تا چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. همه هست همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. به کسی جمال خود را نمودی و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. به شکست اگر دل من به فضای چشم مستد، سر خم می سلامت شکند اگر سبوی شبدیم که از طرف ها دمیه صحاب رحمت. همه موسم تفرد به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. همه هست همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. به کسی جمال خود را ننمودی و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگوی، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگوی.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود به شما خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز. من مهدی جعفری و همکارانم با خبرهای ورزشی امشب در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. تیم کاراته ایران نایب قهرمان جهان شد. مسابقات جام جهانی کاراته امشب در اسپانیا برگزار شد و در فینال کمیته تیمی تیم مردان ایران 3-0 نتیجه را به مصر واگذار کرد و مدال نقره گرفت. مصری ها طلایی شدند و ژاپن برنز دریافت کرد. تولیت حرم متحر